چطور هست که آقای خامنه ای مسئولیت رو اختیار رو داره به عنوان فرمانده کل قوا، اما مسئولیت رو در این شرایط نمیپذیره؟
اگر ایشون مسئولیت رو نمیپذیرفت که اطلاعیه نمیداره، اگر مسئولیت رو نمیپذیرفت که از مسئولی نمیخواست وارد عمل بشن و از کل گزارش مسئله رو دقیق به اطلاع مردم برسونن. حالا این توی کلام که ایشون چرا نیومده معذرت خواهی بکنه، خب اول باید بسترش رو فراهم کرد، این اصلا چی بوده، چه اتفاقی افتاده، کیا مسئول این قضیه هستن. در هیچ جا مسئول نیست که اگر در سلسله مراتب طی نشد ابتدای امر عالی‌ترین مقام کشور یه معذرت خواهی بکنه. خب بس اینه که من حرفم این است که شرایطی که برای کشور فراهم شده بود، شرایط جنگی، شرایطی که ایران به پایگاه عین‌الاسد داره حمله میکنه، خب اینا رو اطلاع دارم حتما، شاید من قطعی نمیدونم، شاید اطلاع داشته باشم که این کار داره اتفاق میفته. فضای کشور وقتی ایشون میگن آمارش 100%، اون کسی که پشت رادارش نشسته یا پشت پلاخن در هوایش نشسته، اون احساسش اینه که هر شیی که بهش نزدیک بشه ممکن شی آمریکایی باشه، اون که نمیتونه تحلیل کنه اون لحظه که
بله.
چه اتفاقی داره میفته.
بله متوجه این بخش از صحبت های شما شدیم. آقای جوادی حصار با ما روی خط لطفاً بمونید. ما بخشی از سخنان علی خامنه ای رو در سال 1370 بعد از اینکه هواپیمای ایرباس ایرانی توسط آمریکا هدف قرار گرفت به اشتباه بشنویم و آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی هم به ما پیوستن، بعد با شما و ایشون تحلیل میکنیم، ادامه میدیم این پوشش تحلیلی ویژه رو.
ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزند و غرق کرد و همشون رو از بین برد. بعدم که اعتراض شد، جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد. عذری که خواستم گفتم ببخشید اشتباه کردیم. عجب، اشتباه کردیم؟ هواپیمای مسافربری را در خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردید یعنی چی؟
صدای علی خامنه ای رو شنیدیم، رهبر جمهوری اسلامی که در سال 1370 درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای ایرانی توسط آمریکا که به اشتباه صورت گرفته بود این صحبت ها رو گفته بود. سلام می کنم به شما آقای تقی‌زاده، اگر صدای من رو میشنوید خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. سوالی رو که از آقای جوادی حصار پرسیدم میخوام از شما بپرسم. با توجه به صدای آقای خامنه ای که شنیدیم در سال 70 این چنین گفته بود، اما در بیانیه امروزش آقای خامنه ای مسئولیت رو بر عهده نگرفت. این سمت فرمانده کل قوا که آقای خامنه ای عهده‌دارش هست به نظر شما یک سمت تشریفاتی فقط روی قانون و کاغذ، یا اینکه در چنین شرایطی آقای خامنه ای باید مسئولیت رو بر عهده بگیره؟
بدون شک فرماندهی کل قوا یک عنوان کاغذی نیست و ظاهرا نباید باشه، مگر اینکه این مسئولیت رو رسما فرمانده کل قوا به فرمانده مشخص دیگری واگذار بکنه و مسئولیت رو از او انتظار داشته باشن، چنانکه آیت الله خمینی در جریان جنگ ایران عراق این مسئولیت رو به اشخاص دیگری من جمله هاشمی رفسنجانی در مقاطعی سپرد. بنابراین در وضعیت فعلی مسئولیت مستقیم متوجه کسی است که عنوان فرماندهی کل قوا رو داره و شما به درستی سخنان او رو زمانی که پیش نماز جمعه بود و در جریان جنگ ایران عراق در فاصله کوتاهی به پایان جنگ این هواپیما رو که آمریکایی ها مدعی شدن در نتیجه اشتباه در منطقه جنگی خارج از خاک ایران ساقط کردن، این اشتباه رو اعلام کردن و واکنش آقای خامنه‌ای اون روز این بود. ولی 33 سال بعد از حکومت، 33 سال بعد از ادعای اقتدار و عزت، آقای خامنه‌ای حتی شهامت عذرخواهی از مردم ایران رو نداره و این دردآوره. دردآورتر این است که یک کسی مثل آقای حصار که فرهنگ انکار، فرهنگ قبول مسئولیت نکردن جزئی از فرهنگ سیاسی جامعه شده، او هم حتی برای مالکشی به شیوه آقای ظریف متوسل به انحراف هایی میشه که افکار عمومی اون رو نمیپذیره، ولی همچنان رسانه ها، بلندگوهای تبلیغاتی، تصمیم گیران سیاسی جمهوری اسلامی سیاست انحراف رو ادامه میده.
آقای طرح‌زاده، برمیگردیم حتما به آقای جوادی حصار که پاسخ ایشون رو بشنویم، اما قبلش من یک سوال دیگری از شما دارم. اگر از هرم قدرت یکم بیایم پایین‌تر، از رهبر جمهوری اسلامی سایر مقام ها هم واکنش‌هایی نشون دادن، از جمله حسن روحانی که ابراز تأسف کرده و گفته که تحقیقات باید ادامه پیدا بکنه تا رسیدن به نتیجه کامل. اما یک سری از نماینده‌های مجلس حتی الان دید متفاوتی دارن، اعتراض دارن می‌کنن و گفتن که باید تعدادی از مسئولین استعفا بدن یا مجازات بشن. حتی من دیدم شهیندخت ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی، هم یک توییتی کرده و نوشته که آرزو به دلمون موند که حداقل یک نفر در این شرایط استعفا بده. این چه روی کردی هست که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن که در حوادث مشابه هم هیچ کدوم حاضر به استعفا نشدن؟
این فرهنگ پیدا کردن گوسفند قربانی است از یک سو، و از سوی تنها تسلیم شدن در نتیجه فشار و نه قبول منطق و نه داشتن صداقت. در طول 3 روز گذشته فشارهای جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی روز به روز در حال افزایش بود. رسانه‌های خارجی از جمله رادیو فردا که مسئولیت انتقال اطلاعات درست به مردم داشت، جمهوری اسلامی رو زیر فشاری گذاشت که قطره قطره ناگزیر از قبول مسئولیت شدن، ولی هنوز قبول مسئولیت به شکل طبیعی صورت نمیگیره. من
اما فرمانده ببخشید آقای طرح‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه به طور کامل مسئولیت رو پذیرفت.
بله، ولی این در نهایت زمانی است که آقای حاجی زاده رو مجبور به قبول مسئولیت میکنن و حاجی زاده هم به نوعی میخواد خودش رو از جریان این مسئولیت کنار بکشه. میگه زمانی که اتفاق افتاد من در غرب کشور بودم و فرماندهی هدایت موشک‌ها رو به خاک عراق در بحث گرفته بودم و بعد مطلع شدم. آقای رئیس دولت آقای حسن روحانی میگه من 3 روز بعد از این قضیه از ماجرا مطلع شدم. آقای خامنه‌ای 4 ساعت بعد از این واقعه در مورد سوگواری آقای قاسم سلیمانی سخنرانی میکنه، در حالی که او فرمانده کل قواست و این اتفاقات در لحظه وقوع به او گفته شده. همین امروز هم اولین بیانیه رو ستاد نیروهای مشترک میده، دومین بیانیه رو رئیس دولت میده، سومین بیانیه رو که آبکی‌تر از همه اونها هست فرماندهی کل قوا می‌دهد.
بله. آقای طرح‌زاده
فقط به دنبال پیدا کردن بره قربانی هستند.
اجازه بدین که ما برگردیم به آقای جوادی حصار، محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی که از شهر مشهد با ماست. آقای جوادی حصار، از شما این سوال رو می‌پرسم که سایر مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص با توجه به کنفرانس خبری امیرعلی حاجی‌زاده که مسئولیت کامل رو بر عهده گرفته، معمولاً در کشورهای غربی اگر چنین اتفاقی بیفته مسئولین مستقیم استعفا میکنن، تحلیلتون در این باره چیه از رفتارهای مسئولین جمهوری اسلامی؟
خب ما توی جمهوری اسلامی خیلی چیزا مون شبیه قرد نیست. میزن شما مقایستتون به نظر من مقایسه خیلی دقیقی نمیتونه، قیاسش قیاس من فارغی. اما ببینید اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که توی این مسائل کارشناسی نباید بیاییم مسائل شخصی کنیم. حالا هر جایی برای خودش که دنیا رسوم میداره، توی ایران هم چه پسندیده چه ناپسندیده یه رسوم، حالا اول فرمانده کل قوا مثلا اطلاعیه بده یا اول به این سپاه یا مثلا هوافضا اطلاعیه بده، خیلی در اصل قضیه به نظر من تغییر ایجاد نمی کنه. ولی این که ما الان بیاییم کار بخواییم، من که کارشناس رسمی این قضیه نیستم، من مسئله رو از بعد سیاسی اجتماعی دارم تحلیل می کنم. از بعد سیاسی و اجتماعی تحلیل این ماجرا این است که مردم در پی تشییع جنازه آقای طرح‌زاده سلیمانی یک فضایی را ایجاد کرده بودند که حتی سرداران سپاه هم باورشون نمیشد، حتی فرماندهان عالی کشور هم باورشون نمیشد که این موج از مردم همراهی بکنن با طرح‌زاده سلیمانی. این ممکن است که شرایطی رو فراهم کرده باشه برای اون تصمیم سازان که حداقل بذارید مثلا تو این شرایط تا میتوانیم خیلی فضا رو من دارم تحلیل میکنم، خبر نمیدم، ممکن است اینجوری بوده باشه، ممکن است این فکر بشه که این فضا رو خراب نکنیم تا جایی که ممکنه. حالا فعلا نگه شده که این خطای استراتژیک بوده اگر این دلیل نیسته باشن، این کاملا غلطه و این توانسته ایران رو از یک خطای کوچه در یک مرز خطای بزرگتر قرار بده که کتمان هوایره. این به نظر من اصلا پذیرفته نیست. هر مقامی هم که تصمیم گرفته چون مقام اشتباه کرده. این که
این که استعفا نمی‌کنن در این مورد برای ما می‌خواستم که بگید.
در مورد این که استعفا می‌کنن یه سنت غلطیه، ما اصلا نمی‌پسندیم. کسی که خطا می‌کنه، کسی که نمی‌تونه حوزه خودش رو درست مدیریت بکنه، چه در حوزه هوافضا باشه، چه در حوزه آب خاکی باشه، هر جا باشه، به نظر من باید مؤاخذه‌اش کنن. یکی از دلایلش اینه که ما در این دو موارد مسائلمون از عقیدت به صورت عقیدتی و ایدئولوژیک بیشتر نگاه کنیم تا کار کارشناسی. یعنی یک کارشناس برجسته این کار در اونجا اگر حضور داشته باشه، همزمان یک آدمی هم باشه از اون کارشناس‌تر، متعهدتر، کارآمدتر، ولی اون تعهدات لازم رو نداشته باشه از دست نیروهای سپاهی، قطعا در اون جایگاه قرار نمیگیره. اینا ایراداتی است که وجود داره. ما اصلا در مورد اینا جایگاه بحثش الان اینجا نیست. به نظر من خلط مرحله‌ای میشه. ببینید
آقای جوادی اصار، ببخشید من یه سوال دیگری هم دارم، اجازه بدین برگردیم به آقای تقی‌زاده. شما رو روی خط داریم. آقای تقی‌زاده، من از صبح که دنبال می‌کردم دیدم که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و تحلیلگرانی که نزدیک هستن به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مواضعشون به حکومت نزدیک هست، میگفتن که این اتفاقی که افتاده در حقیقت ربط می‌دادن به کشته شدن قاسم سلیمانی و میگفتن آمریکا بود که این موضوع رو شروع کرد، جنگ رو شروع کرد و در نهایت باعث شد که به این فاجعه بیانجامه. حتی این در توییت آقای ظریف هم بازتاب پیدا کرد. آقای ظریف در توییتی نوشت که خطای انسانی در لحظات بحرانی که آمریکا مسبب آن بود منجر به این فاجعه شد. شما بفرمایید که چطور این دو موضوع رو به هم ربط میدن؟
در طول دو ماه گذشته در ایران نزدیک به 2000 نفر جون خودشون رو در وقایع مختلف، همه فاجعه بار، از دست دادن. در جنبش‌های اعتراضی ماه گذشته آذر ماه، در تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی، در واقعه سقوط هواپیمای غیر نظامی مسافربری و در حادثه سقوط اتوبوس، جمهوری اسلامی جمهوری ایجاد فاجعه است، جمهوری کشدار. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره جون مردمه. در کدام یک از این موارد که 2000 ایرانی در طول دو ماه جونشون از دست دادن، یک مقام مسئول جمهوری اسلامی قبول مسئولیت کرده؟ در کدام مورد رهبر جمهوری اسلامی که مدعی عزت و افتخار هست، پوزش خواهی از مردم کرده و یک مقام ارشد از کار خودش کنار کشیده؟
بله آقای تقی‌زاده، سوال دقیق من این هست که میشه آیا ربط داد و اونطور که آقای ظریف گفته این واقع، این حادثه رو هم مسببش رو آمریکا دونست؟
از نگاه آقای ظریف بله، ولی از نگاه منطق چطور میشه این حادثات رو به آمریکا نسبت داد؟ اگر آقای ترامپ و دولت آمریکا، اتحادیه اروپا همه خواسته های جمهوری اسلامی رو قبول بکنن، حتی تروریسم بر منطقه رو قبول بکنن، کشتار داخلی رو، اعتراض ها رو قبول بکنن، اونها در حادثات دیگه دست ندارن. ولی اگر هر حادثه‌ای در این اتفاق بیفته، آقای ظریف میتونه مدعی بشه که این مقصرش آمریکا بوده؟ مردم اینو میپذیرن؟
آقای جوادی حصار، این سوال رو میخوام از شما بپرسم که خب توییت آقای ظریف رو من گفتم و همینطور واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که مواضعشون نزدیک هست به حکومت، به جمهوری اسلامی. اما در مقابل برخی دیگر از کاربران هم گفتن اگر ما بخوایم بگیم که مسبب آمریکا بوده و کشته شدن قاسم سلیمانی این آتش رو برافروخته، خب باید اشاره هم بکنیم که به چه علت این کشته شدن قاسم سلیمانی اتفاق افتاده و به خاطر حضور نظامی ایران در منطقه، در کشورهایی مثل عراق، سوریه و یمن بوده. تحلیل شما رو میخوام بشنوم.
ببینید، من از حرف آقای فریدوری استفاده بکنم، از حرف فرمایش ایشون که خود بالاخره چون کارشناسان مبرز این حوزه هستن، ایشون فرمودن در منطقه جنگی خارج از خاک ایران هواپیمای ایرباس ایران به آمریکایی ها زده. این عین فرمایش ایشون. خب این دو تا نقصش وجود داره. اولا که خارج از خاک ایران نبوده، آقای سرزمینی خلیج فارس بوده هنوز این وقتی که اتفاق افتاده. دوم این که تمام متخصصین که در اون نام موردن درجه تخصصشون و در حقیقت کارآمدیشون حتما از نگاه کارشناسان مثل آقای تقیزه ده ها برابر کارشناس بوده که پشت این دستگاه رادارین نشسته بوده. اونجا وقتی زده میشه ایران بهشون میگه که غلط کردن، که زدن، ایشون استناد میکنه بهش، منم استناد میکنم. توی اون صحبت اگه دقت کرده باشی میگن گفتن کار اون کاربر اشتباه کرده زده، کاربران آمریکایی‌ها گفتن که اون کاربر ما اون خدمه ناو اشتباه کردن که زدن. ایشون هم میگه غلط کردن که اشتباه کردن که زدن. ببینید این سخن رو شما تعلیمش بدید، میخواید بیاد حالا بگید که آقای رهبر جمهوری اسلامی بیاد بگه که من اشتباه کردم. خب اون کاربری که اونجا بوده مسئول موافقش پذیرفته اشتباه کرده، خودش هم 10 بار ما میگیم غلط کرده که اشتباه کرده. ولی بحث اینه که چرا مسئله با هم قاطی میکنیم؟
نه قاطی نمیکنیم آقای جوادی اسار، به هر حال فرماندهان باید پاسخگو باشن. حالا یک سرباز یا یک افسر جز اگه خطایی کرده،
خانم کریمی من هم میپذیرم که اون فرمانده اصلا باید محاکمه بشه. اصلا من که نمیگم که نکنید این کارو، ولی چرا اینو ربطش میدیم به رهبری؟ چرا ربطش میدیم به آقای خامنه‌ای؟
خب به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای فرمانده کل قواست آقای جوادی اسار.
خب مگه در آمریکا رئیس جمهور فرمانده کل قوا نیست؟ چرا اونجا کسی نگفت رئیس جمهور آمریکا غلط کرده؟
آقای تقی‌زاده
باید یکم منطقی برخورد کنید.
بله.
ببینید حالا بحث من این بحث دومه. بحث دومی که آقای قاسم سلیمانی ترور شده، فضای جنگی بین ایران و آمریکا در منطقه به اوج خودش رسیده، در صبحگاه اون روز پایگاه‌های نظامی آمریکا عین الاثر توسط موشک‌های ایران موشک باران شده. در این شرایطی که هم برای آمریکایی‌ها شرایط 100% آماده باشه و هم برای ایرانی‌ها 100% آماده باشه، دلیل خطا هیجان انسانی و اینها به صورت علمی و کارشناسی تمام توسط تمام کارشناسان نظامی و روانشناسان نظامی در این جاها در اونج خودش قرار داره. خطا در این دو موارد بسیار احتمالش بالاتر از نرفا. اون چیزی که من میتونم بهش ایراد بگیرم این است که چرا در اون شب اصلا پرواز از ایران صورت گرفته؟ اصلا چرا پرواز این رو باید یک نفر بیاد مسئولی پاسخ بده؟ مسئول فرودگاه ایران، مسئول نظامی ایران بیان پاسخ بدن که چرا اجازه دادن در اون شب پرواز صورت بگیره؟ وقتی میدونستن اون شب میخوان عملیات کنن، چرا اجازه دادن پرواز اتفاق بیفته؟ برای آدمی‌سازی بوده؟ خب این خطا اگر حتی برای آدمی‌سازی بوده، به نظر من ما نباید سراخه دوها رو گم کنیم، که ما باید بیم ایراد رو درست بگیریم. من معتقدم صبحم به بی‌بی‌سی گفتم الان قبل از هر داوری که من آقای فریدزاده بکنیم، بریم از ایران و از کارشناسان بین‌المللی که وارد ایران شدن، از جمله کارشناسان خود سازمان هواپیمایی جت مورد نظر بیان جعبه چیها رو باز کنن، یک نظر کارشناسی بدن که اون نظر کارشناسی مورد توافق ایران، یعنی مورد توافق نه مورد پذیرش علمی کارشناسان ایرانی، مورد پذیرش کارشناسان کانادایی و اوکراینی و فرانسوی در مورد این اتفاق باشه. جعبه سیاه ماستون از اون جعبه سیاه بگن، بعد اون وقت آدم ها رو متهم کنه.
بله آقای جوادی اسار، اون رو بله اون رو باید منتظر بود تا پردازش بشه، تحلیل بشه اطلاعات جعبه سیاه و حافظه هایی که موجود هست در این جعبه. بسیار خوب، اجازه بدین من یک فرصتی بدم آقای فرمانده هوافضای سپاه پذیرفته به هر حال مسئولیت رو و ما داریم تا همین حد که مسئولیت پذیرفته شده تحلیل میکنیم. آقای جوادی اسار لطفا با ما روی خط باشین، من به آقای تقی‌زاده میخوام این فرصت رو بدم، چون آقای تقی‌زاده آقای جوادی اسار شما رو خطاب قرار دادن، به شما این فرصت رو بدم که اگر پاسخی دارین.
اولا در مورد حادثه دردناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آبهای خلیج فارس، آمریکایی‌ها ضمن اینکه غرامت دادن پوزش خواهی کردند. اون کاری که اتفاق افتاده بود ابراز تأسف تنها نکردند، ولی معلوم نیست آیا جمهوری اسلامی مشغول ردیف کردن شتورهاست برای دادن دیه‌ای که هنوز مسئولیت انجام اون رو قبول نکرده. مسئله دوم مسئله ادامه دروغگویی است. کسی که روز بعد از این حادثه تصمیم میگیره به پاکسازی محل حادثه، خاک‌ها رو از بین میبره، قطعات منفصله رو از اونجا کنار میگذاره، چطور ممکنه فرصت بده به کارشناس خارجی که در این مورد تصمیم مطالعه درست و تصمیم درستی بگیره؟ این تصمیم رو به کسانی واگذار کردن، یعنی نیروهای مسلح که خودشون مرتکب این عمل بودن و یک قربانی هم پیدا کردن. حالا آقای حاجی زاده است ظاهرا در بالاترین رده، ولی از دادن اطلاعات درست به مردم همچنان خودداری میشه. حکومتی که 3 روز دروغ گفته، چه ضمانتی وجود داره که در 3 روز آینده باز دروغ‌های بیشتری گفته نشه؟ ولی نکته حساس اینجاست، حکومتی که این چنین دچار پراکندگی تصمیم‌گیری و فرماندهی هست، پراکندگی وسایل ارتباطی هست، اگر روزی به سلاح کشتار جمعی دست پیدا کرد، اون وقت جامعه جهانی نباید نسبت به این حکومت احساس خطر بکنه و آیا مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی برنامه نیست که واقعا هم در منطقه هم در دنیا نگرانی درست کرده باشه.
بله.
این سوال مطرح نیست که دست چه کسی روی ماشه اتمی یا سلاح کشتار جمعی جمهوری اسلامی گذاشته خواهد شد.
گفتگویی رو شنیدید، تحلیلی رو در حقیقت شنیدید از دو تحلیلگر سیاسی، محمد صادق جوادی حصار از مشهد و رضا تقی‌زاده از بریتانیا، که گفتگو می‌کردند در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران. و بار دیگه همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که الان در استودیو با ماست. بنیامین، خوش اومدی به این بخش خبری تحلیلی. ازت میخوام بپرسم که الان آخرین واکنش ها بیشتر پیرامون چه موضوعی هست توی شبکه های اجتماعی؟
سلام دوباره به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب مهتاب، بعد از اینکه امیرعلی حاجی زاده اومد صحبت کرد و گفت که سپاه پاسداران این هواپیمای مسافربری رو به اشتباه پدافند سپاه مورد حمله قرار داده و هدف قرار داده، خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی در واقع در کنار حالا هشتگ‌هایی که بود مثل هشتگ هواپیمای اوکراینی یا چرنوبیل ایران و همچنین اشاره به اون صحبت آقای خامنه‌ای که درباره هواپیمای مسافربری ایران که در خلیج فارس سالها پیش سرنگون شد خطاب به آمریکایی‌ها گفته بود غلط کردید که اشتباه کردید، هشتگ دیگری هم به نام استعفای مسئولان، استعفا هم در واقع داره دست به دست میشه. خیلی ها، خیلی از کاربرها در واقع دلیل این اتفاق‌ها رو، این در واقع فجایع انسانی رو که اتفاق میفته به خصوص در دو ماه گذشته در ایران، ندانمکاری و بی تدبیری مسئولان عنوان کردن. ماجرای کشته شدن ده ها تن در تجیه جنازه قاسم سلیمانی در کرمان، همینطور در واقع تیراندازی مستقیم به سر و قلب مردم در آبان ماه، معترضان آبان، همینطور این ماجرا، و این باعث شده که خیلی از کاربرها در واقع به این موضوع بپردازند که اینها نشانه بی تدبیری مسئولان و مدیران ارشد هست و اینها باید کنارگیری بکنن. جالبه که برخی از خبرنگارهایی که در واقع نزدیک بودن به رسانه‌های داخل ایران و اونجا کار می‌کردن، رسانه‌هایی که عمدتاً هم رسانه‌های وابسته به حکومت بودن، مثل بعضی مجری‌های سرشناس صدا و سیما که تا دیروز، تا قبل از اینکه این بیانیه منتشر بشه و مسئولیت رو بپذیرن مبنی بر هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، مدام می‌گفتن که این یک بحث تخصصیه و اصلا دخالت نباید کرد توش و خبرنگارهای خارج کشور چه صلاحیتی دارن که به این موضوع میپردازن. حالا امروز کاملا در یک گردش عجیب در شبکه‌های اجتماعیشون اومدن از در خیرخواهی وارد شدن، ابراز همدردی کردن بدون اینکه عمدتا هم عذرخواهی بکنن از مردم و کسانی که حالا متهمشون میکردن به نادانی، و سعی میکنن ماجرا رو به نوعی در واقع خودشون رو هم شریک این پیگیری اطلاع رسانی جلوه بدن، در حالی که در روز گذشته اینطوری نبود و چندین تر از این خبرنگارها در شبکه‌های اجتماعیشون صحبت‌هایی رو می‌کردن که مقامات حکومتی در واقع اعلام می‌کردن.
بنیامین، من دیدم که روی شبکه‌های اجتماعی یه سری از مشخصات و عکس‌های قربانی‌ها منتشر شده. واکنش‌ها به این موضوع چه بوده؟ خیلی قضیه انسانیه.
دقیقاً. خب چیزهایی که منتشر شده عموماً در واقع از بازماندگانی هست که مثلا چند نفرشون در کانادا بودن، چند نفر در کشورهای دیگه که کودکان خردسالشون رو از دست دادن در این پرواز، و من مثلا خودم یکی از تصاویری که دیدم، یکی از بازماندگان که پدرش در کانادا زنده بود و همسر و بچه کوچیکش رو از دست داده بود، داشت با اسباب بازی‌های فرزندش صحبت می‌کرد که خیلی بازتاب داشت و منتشر شده. همینطور دانشگاه هایی که بچه ها توش تحصیل میکردن، این هایی که در واقع کشته شدن، خب همونطوری که میدونی چندین دانشجوی کانادایی و کشورهای دیگه داخل این هواپیما بودن و جونشون رو از دست دادن. حالا همکلاسی هاشون براشون مرتب مراسم یادبود میگیرن، مراسمی از این دست برگزار میکنن، و همینطور استادهاشون. در ایران هم چیزی که من تو شبکه‌های اجتماعی دیدم، البته هنوز رسما تایید نشده، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران ظاهرا دست به اعتراض زدن و تجمعی رو برای همدردی با خانواده ها برگزار کردن. البته این در شبکه‌های اجتماعی اومده و همچنان خبری غیر رسمی است.
بنیامین، کاربرانی هم بودن که همچنان بخوان از سپاه و عملکرد جمهوری اسلامی دفاع بکنن در این میون؟
بله، مثلا حمید رسایی که نماینده مجلس بودن و از در واقع نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و از طرفداران شدید جمهوری اسلامی هستند، تشکر کرده از امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و گفته که من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم که در جمهوری اسلامی کسی بیاد مسئولیت قبول بکنه و باید آفرین گفت به این سردار که اومد گفت در واقع ما زدیم و مسئولیتش رو قبول کرد.
متشکرم از تو. بنیامین صدر بود، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. در بخش‌های دیگر خبری در ادامه این پوشش ویژه هم میاد باز به استودیو و ما رو در جریان واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار میده. اما یکی از قربانیان پرواز که مقصدش اوکراین بوده، از تهران به مقصد اوکراین پرواز میکرده و سرنگون شده که طی چند روز گذشته خبرهاش خیلی بازتاب داشته، هیوا مولانی بوده با همسر و فرزند کوچکش که برای شرکت در یک مراسم عروسی به ایران رفته بوده به گفته خانوادش. همکارم محمد زرقومی گفتگویی کرده با شهرام مولانی، برادر این قربانی، که در ادامه می شنویم.
امروز صبح که برام پیامی از طرف دوستان آشنایم، همشون پیامی اطلاعیه ستاره نیبرم مسلم مده، صبح با اونها متوجه شدم. ما تا دیروز واقعا امیدوار بودیم که همچین اتفاقی نیفتاده باشه و ناشی از یک نقص فنی باشه، ولی امروز با این خبر الان توی حالت نمیدونم، حالتی که نمیتونم توضیح بدم، بسیار حالت بدی است، بسیار وضعیت بدی است. خانوادم همشون اصلا در حالت شوکه که چجور امکان داره که همچین اتفاقی برای این چون باخته افتاده باشه و از طرف خودش باشه. حس وحشتناکیه، نمیدونم چجوری باید توصیفش بکنم، نمیدونم واقعا چجوری باید توصیف بکنم، ولی ما پیگیر هستیم 100%. هرچند هنوز اجساد یا چیزی رو به ما تحویل ندادن، کسی با ما تماس نگرفته تهیم از روز 18 تا حالا، هیچ کس، هیچ مسئولی، هیچ کس با ما تماس نگرفته که وضعیتشون اینجوریه یا نمیدونم منتظر باشید، هیچی. ما در یک خاموشی کامل بودیم و هر سر روز صبح انواع اقسام خبرها رو داشتیم آنالیز میکردیم، از روی اینترنت، از روی تلویزیون، از روی شبکه‌های.
آقای مولایی، برادر شما کجا داشتن میرفتن و مقصدشون کجا بود؟
برادرم آزم تورنتو بودن با خانوادشون، تقریبا 25 روز اینجا بودن برای عروسی خود بنده اومده بودن اینجا. برای این عروسی اومده بودن و توی عروسی بنده شرکت و داشتن از عروسی برمیگشتن برای تورنتو. حتی برادرم چندین مورد هم که به ایران برمیگشتن از خطوط هوایی ترکیه استفاده میکردن. این بار خودشون تصمیم گرفتن از ترکیه استفاده نکنن، گفتن ما میخوایم ترکیه رو تحریم بکنیم به خاطر کشتن کردهای سوریه و جنایتی که این مدت مرتکب شدن. حتی ترکیه رو هم تحریم کردن، گفتن برای اولین بار بود از خطوط هوایی اوکراین استفاده میکردن.
الان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین محمد جواد ظریف واکنش نشون دادند. در واکنش هاشون دارن میگن که اون چیزی که اتفاق افتاد دلیل اصلیش این بود که به گفته اونها ماجراجویی ایالات متحده آمریکا منجر به خلق این فاجعه شد. شما تا چه اندازه موافق هستید با این صحبت و با فرضیه‌ای که اونها دارن مطرح میکنن؟
به نظرم ادعای بسیار بسیار مفکیه. واقعا اگر اینجا برنامه‌ای داشتن برای حمله موشکی به فضای عراق، خب چرا سیستم هوایی و رادری کشور تو حالت آماده باش نبوده؟ چرا کلیه پروازها رو کنسل نکردن؟ چرا گذاشتن همچین پروازی بلند شه؟ این برای من اصلا قابل قبول نیست. مگر میشه شما در حالت آماده باشه جنگ باشی، در حالت آماده باشی دفاعی باشین و بذارید پروازی بلند بشه از سوریه؟ مگر همچین چیزی امکان داره؟
شما امیدی دارین که این ماجرا به نوعی اونطوری که آقای روحانی گفتن مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن عاملانش؟
نمیدونم
میکنم. حالا خوشبختانه یا متاسفانه این بار حداقل با من کشور دیگه هم طرف هستیم. کانادا یا قول دادم که کاملا پیگیر باشم. من برادر زنده داشتم هم کانادا زندگی میکنم. نگار با اون تماس برقرار کردم و گفتن که ما 100% پیگیره این جریان هستیم، شما اصلا نگران نباشید. امیدم اینه که